طبیعتاً. و اونم باز در مورد بچهای کوچیک باید کمتر باشه. یعنی یه وقتی هستش که بچه خطایی میکنه، لازمه جز تربیته که پدر چهره در هم بکشه، روشو برگردونه، تیمه دار تعویل نگیره، یه چند ساعتی کم مهری کنه، کم توجهی کنه، کم اعتنایی کنه، و منتها طولانی نباید بشه. پس اگر توی خانواده میدیدی این پدر با فرزندش 3 ماه قراره، این بسیار خطرناکه، منتظر بحران باشه توی این خونه. و پدر فهم میکنه با این کارش بچهش رو داره تنبیه میکنه، درستش میکنه، اصلاح میکنه، کار رو داره خرابتر میکنه. و وقتی که اینجا پناهگاهی نیست، باش قهرن تحویلش نمیگیرند، خصوصا تو سن نوجوانی و جوانی دنبال پناهگاه و معمنی در بیرون از خونه میگرده. مادرای محترم، با دخترتون قهر نکنید. حتی اگر دختر و پسر از سر جوانی، از سر قفلت، عدم آگاهی اونا قهر کرده، اونا مثلا یه رفتار اینجوری، شما اصلا انگار که چیزی نبوده و خیلی نشون ندید که مثلا بی بهونه دوباره این رابطه رو برقرار بکنید. یه جوری اصلا یه مدلی که انگار چیزی نبوده و فرمی نبوده. پس فقط تو پدر و مادر با فرزندانشون، اونم کمتر از 3 روز، حتما عمدتا تو چند ساعت و یه روز و 2 روز، همین اندازه قهر. زن و شوهر مطلقا قهر نمی کنند، حتی 1 ساعت. این غلطه، غلطه، غلطه. مطابق این چه مشاورین غلطی ما داشتیم؟ چقدر به خانوما میگن که آقا تحویلش نگیر درست میشه، چقدر به آقای میگن اعتنا نکن درست میشه، و واقعا درست هم نشده، نمیشه. اینا دوستای شما نیستند. یعنی واقعا تدبیر زندگی همش تدبیره، روش یه بلد باشم. مطابق تدبیر رو کی میتونه آخه بهم بده؟ جز اینکه خدا بعد بهم بده، اولیای خدا بعد بهم بدن. اون مردی که قهر میکنه میره خونه مادرش، اون زنی که قهر میکنه میره خونه مادرش، اینا اصلا تدبیر در زندگی ندارند. هیچ چیزی به ذهنش میرسه، عصبانی شده میذاره میره. ولی اوضاع قطعا خرابتر و بدتر.
راز دوستی تمام پروانه ها با گل ها مهربانی های شماست. شمایی که خانه‌ات قطعی از بهشت است. آقای من، رمضان یک نور است، نوری که جان مرا روشن می کند تا مرا به شما و دوستی هایتان پیوند دهد. سلام بر رمضان که نور دل هاست. گرچه آهی در بساطم نیست، آه آوردم، بر امام مهربان خود پناه آوردم. هر که آرد تحفه‌ای در محضر مولای خود، من 2 دست خالی و کوه گناه آوردم. در کرم شهرا گدا باید گدا را نیز شاه، من گدا دست گدایی سوی شاه آوردم. بر کبوترهای صحنت هدیه ناقابلی است، گندم اشکی که در این بارگاه آوردم. نالم در سینه، اشکم در بصر، سوزم بدل، نامه‌ای چون دود آه خود سیاه آوردم. ذره بودم زائر شمس و شموسم کردند، قطره‌ای بودم و این دریا پناه آوردم.
منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. اومدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربون دست کریمت دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم. هر کی اسم تو میاره لرز تو صداش میفته، هر کی زائر تو باشه آسمون به پاش میافته، هر کی اسم تو میاره لرزه تو صداش میافته، هر کی زائر تو باشه آسمون به پاش میافته.
دوستان عزیز تشکر میکنیم که برنامه خودتان ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. اما آدرس توییتر ما @radio_dari و اما آدرس سایت ما parstoday.com/dari. آوای قرآن در خانه پیچیده بود و پدرجان ابراهیم با صدای بلند قرآن می‌خواند. هر سال ماه مبارک رمضان که می شد، صدای قرآن پدرجانم در خانه بلند بود. پدرم قرآن را خواند و از جایش بلند شد تا او را روی تاقچه بگذارم. در همین لحظه من هم وارد شدم و سلام کردم. پدرجانم جواب سلام ما دادن و گفتن جان پدر خود غفار جان، یک کاری می خواهیم که برام انجام بدی. گفتم بله پدرجان، هر چی که باشه انجام میتون بگوین. پدرجانم انگشتر عقیقی را که در دستش بود بیرون آورد و گفت جان پدر خود، این انگشتر امانت برادر خدا بیامرزم است. میخواییم که او را به کسی که صاحبش هست بدی. با تعجب به پدر نگاهی کردم. پدر گفت کاکا رسول، نذر کرده بود که این انگشتر به حرم امام رضا علیه السلام هدیه کنم. چند سال است که میخواییم برم مشهد و سفرم خب قسمت نبوده دیگه، جور نشده. حالا میخواستم که تو برمی کار انجام بدی. گفتم پدر جان، حالا که ماه مبارک رمضان است، راستش از طرف شرکتم یک ماموریت به یکی از امی همکارایم در مشهد دادن. دوستم امید 15 روز در مشهد میمانه. امید بچه خوبیست، با او میگم که انگشتره ببره. پدر گفت خدا را شکر، چند روز است که از امام رضا یاری میخوایم که کمکم کنه این امانت به دستش برسانم. در حالی که انگشتر را از پدرجانم میگرفتم، به این فکر میکردم که چقدر دلم هوای زیارت امام رضا را کرده. کاش که این زیارت نصیب ما میشد. لحظه ها با سرعت گذشتند و ما در یک روز دیگر از ماه مبارک رمضان همراه شما دوستان خوب روزه‌دار بودیم. تا برنامه بعدی در پناه حضرت حق باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن بهار دلها و چشمه های دانش است، دل را جز به وسیله آن جلایی نیست. با این سخن گوهربار از امام علی علیه السلام همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدایی که بخشنده هست و مهربان، خدایی که با لطفش بذرهای خشک جوانه‌های سبز میشن، خدایی که با مهرش همان جوانه‌ها ساقه ترد میشن و ساقه‌های ترد تنه‌های تنومند، خدایی که نامش را بر زبان میاریم وقتی که میگیم سلام. بندگان خوب خدا، مهمانان نازنین ماه رمضان، سلام. سلام با شما که بهترینید. سلام با شما که ماه مبارک رمضان پر صبر و با حوصله تان کرده و با کوچکترین چیزها از کوره در نمیرین. سلام با شما که با سادگی خشمتان میخورین و عصبانی نمیشین. خوشحال هستیم که امروز هم با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک هست به این برنامه 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند هیچ کس با قرآن هم نشین نشد مگر آن که چون از نزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود، فزونی در هدایت و کاستی از کوردلی.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با کلمه دیگر از واژگان مقدس قرآن کریم آشنا می شویم. کلمه اعتدنا یعنی آماده کردیم، مهیا کردیم. این کلمه 13 بار در کلام وحی تکرار شده. 12 بار این کلمه درباره کافران و ظالمان به کار رفته. در پایان آیات 37 و 151 سوره نساء آمده
و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا،
برای کافران عذابی خار کننده آماده کردیم. و در پایان آیه 161 نساء آمده
اعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما،
برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا کردیم. در آیه 4 سوره انسان نیز می‌خوانیم:
اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا،
برای کافران غول و زنجیرها و آتش سوزان مهیا کردیم. عزیزان، در پایان آیه 18 سوره نساء و آیه 10 سوره اسراء آمده:
اعتدنا لهم عذابا الیما،
برایشان عذابی دردناک آماده ساختیم. در آیه 37 فرقان آمده:
و اعتدنا للظالمین عذابا الیما،
برای ظالمان عذابی دردناک مهیا کردیم. عزیزان، تنها یک بار کلمه اعتدنا درباره نیکان و خوبان استفاده شده و آن آیه، آیه 31 سوره احزاب است که در مورد بانوی مؤمن نیکوکار می‌فرماید:
و اعتدنا لرزقا کریما،
برای او رزقی کریمانه مهیا کردیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز، سوره یوسف 12 سوره قرآن کریم و جز سوره های مکیه قرآن است. سوره یوسف سرگذشت جالب و عبرت انگیز پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام را بیان می کند و به همین دلیل یوسف نامیده شده است. از ویژگی های سوره مبارکه یوسف می توان به بیان پیوسته و متمرکز داستان حضرت یوسف علیه السلام در این سوره اشاره کرد، زیرا داستان حضرت یوسف به صورت یک جا فقط در همین سوره آن هم به تفصیل بیان شده است و حتی در پایان سوره تایی چند آیه از این داستان نتیجه گیری شده است، در حالی که داستان سرگذشت دیگر انبیای الهی معمولاً به صورت بخش های جداگانه در سوره های مختلف قرآن کریم آمده است.
لقد كان في قصصهم
یوسف معروف ترین نام این سوره مبارکه است. احسن القصص و معنای بهترین داستان ها نام دیگری است برای سوره مبارکه یوسف، زیرا در این سوره داستان حضرت یوسف علیه السلام و تفصیل بیان شده است.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هدف اصلی سوره یوسف را بیان ولایت خداوند نسبت به انسانها و ویژه انسانهای با اخلاص دانسته و معتقد است کسی که ایمانش را برای خداوند خالص کند، خداوند او را به بهترین وجه تربیت می کند و در سخت‌ترین شرایط زندگی که همه اسباب ظاهری در پی هلاکت او باشند، او را به اوج عزت خواهد رساند. حضرت یوسف کسی است که در بندگی خداوند خالص است و به همین علت خداوند با عزت خود او را عزیز ساخته است. سوره یوسف مطالب و نکات آموزنده بسیاری دارد، اما به طور کلی بخش‌های مهم ماجرای حضرت یوسف در این سوره عبارتند از رویای حضرت یوسف و تعبیر پدر بزرگوارش حضرت یعقوب علیه السلام، حسد ورزی برادران حضرت یوسف، زندگی حضرت یوسف از دامان پرمهر پدر تا قعر چاه و از قعر چاه تا بردگی و سپس قرار گرفتن در خانه عزیز مصر، قرار گرفتن یوسف در دام و نقشه شوم زلیخا و تقوا و پاکدامنی تحسین برانگیز آن حضرت، بیان زندگی یوسف از خانه عزیز مصر تا زندان، بیان رویای زندانیان و پادشاه مصر و تعبیرات حضرت یوسف، بیان سرگذشت حضرت یوسف از زندان تا دربار و خزانداری مصر، زمین سازی های یوسف برای معرفی خود به برادرانش، توبه و عذرخواهی فرزندان از حضرت یعقوب و عفو و بخشش پدر و طلب آمرزش برای آنان.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 62 سوره نور آشنا میشیم.
داستان آیات.
Thank you.
در سال پنجم هجرت ابو سفیان سپاهی بین 7,000 تا 10,000 نفر را مهیا کرد که 600 تن سواره جزو آنان بود. این سپاه بزرگ رو به سمت مدینه نهاد. چون سپاه کفار از همه قبیله های مختلف عرب و مخالفان تشکیل شده بود، این جنگ را احزاب نامیدند. همچنین در این جنگ گروهی از یهودیان بنی نظیر که در منطقه خیبر به سر می بردند با قریش متحد شدند. یهودیان بنی قریظه نیز که پیرامون مدینه سکونت داشتند و متعهد بودند که قریش را یاری نکنند، پیمان شکنی کردند و با مردم مکه همدست شدند. در مقابل این لشکر انبوه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط 3,000 سپاهی داشت که به جز چند نفر بقیه پیاده بودند. آن حضرت بر اساس سنت خیش پس از اطلاع از حرکت مشرکان با مسلمانان به مشورت نشستند. در این شور پیشنهاد سلمان فارسی به تصویب رسید و مقدمات اجرای آن فراهم شد. در این تصمیم قرار بر این شد که شهر مدینه حالت دفاعی به خود بگیرد. همچنین بنا به پیشنهاد سلمان فارسی برای حفاظت از شهر مدینه خندقی کندند. خندق نهر پر آب یا خشک و دست ساخت است که در قدیم گرد و گرد شهر یا لشکرگاه می کندند تا از ورود دشمنان یا سیل جلوگیری شود. مدینه از 3 سو با وسیله نخلستان و ساختمان محفوظ بود و دشمن نمی توانست از این 3 جانب به شهر حمله ببرد و با کندن خندقی در شمال آن سمت نیز از هجوم سواران دشمن محفوظ ماند. جالب این که یهودیان بنی قریظه نیز در کندن خندق به مسلمانان یاری رساندند. کار خندق در 6 روز به پایان رسید و برای آن درهای گذارده شد و نگهبانی هر در به قبیله واگذار شد. این خندق ها به اندازه 7 شد که اسب نتواند از عرض آن پرش کند و فردی نتواند به داخل خندق رفته و به مدینه وارد شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار آماده سازی خندق دستور داد هنگام حفر خندق خاک ها را به طرف مدینه بریزند. بدین ترتیب علاوه بر گودی خندق، خاک ریزی هم در حفاظت از مدینه پیش بینی شد. دستور دیگر پیامبر جمع‌آوری تمام محصولات کشاورزی و علوفه از بیرون مدینه و انتقال آن به داخل مدینه بود. در این میان عده‌ای از منافقین از زیر بار کار شانه خالی کردند و به بهانه‌های گوناگون متوسل شدند. همیشه اگر مشکل و یا گرفتاری برای مؤمنان پیش می‌آمد، آنان با اجازه پیامبر به دنبال رفع گرفتاری خیش می‌رفتند. اما منافقین که دارای بهانه‌های بیجا بودند، چنین اجازه‌ای هم نمی‌گرفتند. آیه 62 سوره نور بر همین مبنا نازل گردید. در این آیه خداوند می‌فرماید:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمی روند. کسانی که از تو اجازه می‌گیرند به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند، به هر یک از آنان که می‌خواهی و صلاح می‌بینی اجازه ده و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.
Thank you.
قرآن دوستان عزیز، همچنان با برنامه دروادی نور در خدمت شما هستیم و دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 23 و 24 سوره اسراء با صدای استاد محمد اللیسی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا تقل لهما
فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من هما كما عبيني صغيرا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 23 و 24 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در خدمت شما هستیم و اجازه بدین پیامی بخونیم از دوست خوب ما محدثه جان زارعی از مشهد. نوشتن سلام و خسته نباشید به همه شما عزیزان برنامه در وادی نور و تشکر از شما که زحمت میکشین. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم براتون. با بخش داستان آیات خیلی دوست دارم، چون داستان های مربوط به شأن نزول آیات قرآن بسیار ساده و روان است و شما هم به خوبی توضیح میدین. تشکر از شما محدثه جان عزیز، انشالله که همه بخش ها را بشنوی و به دلت بشینه.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته.
خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته.
رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته.
الله جل جلاله
قد أفرد العليا له. رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته.
الله جل جلاله قد أفرد العليا له. رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته. رتل معي.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. بخش بعدی در اختیار همکار خوب ما جناب آقای شجاعی است که در خدمت شما خواهند بود و اجرا خواهند کرد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب.
از آنان بپرس آیا آفرینش آنان سخت تر است یا آفرینش فرشتگان؟ ما آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم.
در برنامه قبل گفتیم که در سوره صافات بر مباحث اعتقادی نظیر مبدأ و معاد تاکید زیاد شده است. این آیه خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید از منکران معاد بپرسید چگونه در قدرت الهی بر آفرینش دوباره انسان شک کرده و آن را انکار می‌کنند. آیا آفرینش دوباره آنها در روز قیامت سخت تر است یا آفرینش آسمان‌های با عظمت؟ آنها از آب و خاک آفریده شده اند. چه انسان اولیه که مستقیما از ترکیب آب و خاک آفریده شد و چه انسانهای موجود که تغذیه آنها از آب و خاک است، همگی پس از مرگ به چرخه همین خاک برمی گردند و از بین نمی روند. امروزه از نظر علمی ثابت شده است که خصوصیات جسمی انسانها در تک تک ذرات آنها وجود دارد و مولکول دی ان ای هر انسانی همانند اثر انگشت او متفاوت از دیگران است. پس کافی است ذره ای از هر انسانی باقی بماند و خداوند در قیامت آن ذره را در دل همین خاک رشد داده و بار دیگر فردی مشابه انسان امروز بیافریند. در نظام دنیا یک اسپرم که ذره ای بسیار کوچک و ناچیز است در رحم مادر رشد کرده و پس از 9 ماه نوزادی کامل به دنیا می آید. در قیامت نیز شبیه رویش گیاهان در زمین، همان ذره ناچیز در رحم زمین رشد کرده و انسانی کامل از دل خاک بیرون می آید. آیا واقعا چنین امری محال و نشدنی است؟ مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که سؤال از منکران راهی برای بیدار کردن وجدانهای خفته آنهاست. در نظام آموزش و تربیت در خیلی از موارد می توان به جای القای مستقیم مطالب از شیوه سوال و مقایسه استفاده کرد. و نکته دیگر این که منشأ برخی تردیدها و انکارها درباره آینده انسان و تجدید حیات او در قیامت ناشی از فراموش کردن آفرینش انسان در گذشته است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه به اتفاق شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورسکانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما یاران و همراهان گرامی. سخن ما درباره زیبا خواهی انسان بود، یکی از خواسته های فطری که در خلقت انسان خداوند عالم قرار داده است این است که او خواستار زیبایی است و این حس زیبا خواهی در وجود انسان بدان سبب قرار داده شده است که او در جستجوی کمال و زیبایی براید و این کمال و زیبایی را در حقیقت در هر زیبایی که در زندگی می‌بیند جستجو می‌کند و انسان مختار از میان این جستجوها هدفی را مطلوب خود برمی‌گزیند و فعالیت‌های اختیاری خود را برای رسیدن به آن سر و سامان می‌دهد. گاهی هدف ما از یک کار مقدمه است برای چیزی دیگر و آن نیز مقدمه می شود برای کار دیگر، ولی سرانجام یک نقطه نهایی در کار ما هست که توجه ما در انجام کار هرچند به صورت ضعیف و نیمه آگاهانه در نهایت به سوی اون نقطه متوجه خواهد بود که اون را هدف نهایی یا کمال مطلوب می نامیم. مثلا ممکن است کسی کار کند، کمال مطلوبش گرفتن مزد باشد مثلا، ولی معمولا گرفتن مزد کمال مطلوب و هدف نهایی نیست. مزد را برای به دست آوردن غذا میگیرد انسان، چنان که غذا را نیز برای خوردن و خوردن را برای سیر شدن میخواهد. همینطور این سلسله ادامه پیدا میکند. گاه میشود که تلاش انسانی به اینجا پایان میپذیرد و چیزی دیگری را در فراروی خود نمیبیند که برای به دست آوردن اون تلاش کند، ولی اگر کار خوب داشته باشد زیبایی را در آن می‌بیند و اگر غذای خوب و لذیذ داشته باشد خود را زیبا می‌بیند و اگر شکم سیر داشته باشد خود را زیبا می‌بیند و از دیگران برتر می‌بیند. ولی انسان‌های بزرگ، انسان‌های بلند همت هستند که کمال مطلوبشان با عظمت‌تر و بلند مرتبه‌تر است. آنها خوردن غذا را به منظور نیرو یافتن برای پرستش خدا، خدمت به خلق خدا و مانند اونها انجام می دهند. انسان الزاماً یک هدف نهایی را دنبال می کند. نتیجه ای که می گیریم به هر حال انسان باید به سوی یک هدف نهایی حرکت کند، حالا اون هدف نهایی هرچی می خواهد باشد. گرچه ممکن است چیزی که برای یک شخص هدف نهایی است برای شخص دیگر هدف نهایی نباشد. این هدف نهایی که انسان‌ها در واقع به دنبال آن است ولی گاهی برای پیدا کردن اون دچار اشتباهی در تشخیص می‌شود، همون چیزی است که بالفطره برای انسان مطلوب به شمار می‌آید و شناخته می‌شود که ما از آن به سعادت انسانی تعبیر می‌کنیم. این از یک سوی. از سوی دیگر کمال مطلوب هر فرد انگیزه بخش او در زندگی به شمار می‌رود، زیرا اگر انسان مطلوب نهایی داشته باشد و از طرف دیگر گمان کند کارها و تلاشهایش بی اثرند یا اینکه نفع اون کار و تلاش عاید دیگران می شود و به هر حال در نزدیک شدن وی به اون مطلوب هدف نهایی مفید نیست، در این صورت اون انسان انگیزه کار، کوشش و تلاش را در خود نخواهد یافت و انگیزه کار و تلاش در وی ضعیف می شود و برای رسیدن به آنها خود را به زحمت نمی اندازد. در بینش قرآنی و اسلامی خدا سرچشمه همه کمال ها، زیبایی ها و منبع همه خوبی ها و منشأ همه آنها است. هر چه انسان بیشتر با خدا مانوس شود، ارتباطش را با خدا بیشتر کند، از زندگیش بیشتر احساس رضایت و آرامش می کند، چون کمال مطلوب خود را واقعی تر و به حقیقت و جمال مطلق خود را نزدیکتر می بیند. و اگر انسان بدین پایه از حرکت در مسیر کمال جویی برسد، اون زمان است که به تمام زیبایی و به کمال زیبایی می رسد و زیبایی را در آغوش می گیرد. اللهم
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر دوست داشتین که برنامه ما را از طریق سایت دنبال کنین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.com/dari. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که به همه ما توفیق قرارگیری در مسیر قرآن را عطا فرماید و ما را از برکات این ماه عزیز بهره مند سازد. تا دیدار دیگر، بدرود.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
من وجده صالح، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما دوستان عزیز و همیشه همراه. با برنامه کاوش در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه امروز کاوش شرکت دانش بنیان سیناژن را خدمتتان معرفی میکنیم. شرکت سیناژن در سال 1373 با هدف تولید محصولات بیوتکنولوژی نوین تأسیس گردید. حرکتی که از همت و ایده 4 متخصص کوشا آغاز گردید و تولید بزرگترین تولید کننده محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در منطقه منجر شد. فعالیت بر تحقیق و توسعه در حوزه بیوتکنولوژی و منظور تأمین نیاز بازار منطقه‌ای اولویت اصلی سیناژن بود. آنزیم‌ها، معرف‌های بیولوژی مولکولی، کیت‌های تشخیصی PCR اولین محصولات سیناژن بوده و بهره‌مندی از زیرساخت‌های تخصصی تکنولوژیک شرکت سیناژن را بر آن داشت تا اقدام و تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال تشخیصی گروه‌های خونی بنماید. امروز سیناژن با توانایی‌ها و مهارت‌های نوآورانه خود در مواجهه با چالش‌های روزانه می‌بالد. تلاش‌های این شرکت با تمرکز بر توسعه محصولات بیوسیمیلار در زمینه بیماری‌های خود ایمنی، MS، ناباروری، اختلالات هورمونی مانند کمبود هورمون رشد، دیابت، پوکی استخوان، بیماری‌های کلیوی و سرطان و همچنین ارائه خدمات تحقیق و توسعه است. این شرکت در حال حاضر 20% از حجم کل گردش مالی خود را به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص داده است. استراتژی سیناژن تبدیل شدن و حفظ خود به عنوان یک شرکت بیوتکنولوژی پیشرو در منطقه است. هدف این شرکت استفاده از تخصص خود و شناسایی و کسب محصولات انتخاب شده از طریق استراتژی‌های مشارکتی در جهت ترویج توسعه پایدار سلامت انسان قرار گرفته است. در حال حاضر سیناژن تولید محصولات بیوتکنولوژی دارویی خاص شامل سینووکس در حوزه بیماری ام اس، رسیژن در حوزه بیماری ام اس، سینومر در حوزه بیماری ام اس، سینوتک در حوزه بیماری ام اس، سینال اف در حوزه بیماری ناباروری، سینافکت در حوزه بیماری ناباروری، سینوپار در حوزه بیماری پوکی استخوان، پگاژن در حوزه بیماری سرطان، سیناپویتین در حوزه بیماری‌های کلیوی، سینورا در حوزه درمان بیماری‌های خود ایمنی، سیناتروپین در حوزه درمان بیماری کمبود هورمون رشد و ملیتاید در حوزه درمان بیماری دیابت نوع 2 را در سبد محصولات خود داشته و در سال 97 از خروج 1 میلیارد دلار ارز از ایران با منظور خرید نمونه خارجی این داروها جلوگیری نموده که کمک شایانی با اقتصاد کشور و قدرت خرید بیماران داخلی می باشد که کسب تندیس و گواهینامه رعایت از حقوق مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران طی سالهای گذشته مؤید این نکته است. از طرفی صادرات سیناژن با ارزآوری در طی سالهای 90 تا 97 منجر شده است که کسب تقدیرنامه صادرکننده نمونه ایران از سازمان صنعت، معدن و تجارت نشانگر تلاش سیناژن در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی می باشد. در کنار این موارد، توجه به نوآوری و کیفیت سیناژن را در زمره شرکت‌های مطرح در زمینه فناوری و نوآوری و همچنین کیفیت در سطح کشور قرار داده است که کسب نشان شایستگی یک ستاره طی سال‌های 92 و 93 از جایزه ملی فناوری و نوآوری ایران و همچنین تقدیرنامه اشتهار با کیفیت از 4مین و 5مین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران سندی بر پیشگامی سیناژن در زمینه نوآوری و کیفیت است. شرکت‌های دانش بنیان دو برابر می‌شود. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به تصویب قانون جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان گفت در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب امسال شرکت‌های دانش بنیان دو برابر رشد می‌کنند. علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران گفت قانون 20 مادهی جهش حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را در مجلس تصویب کردیم که مربوط